أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعترته المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكروبات وقتيل العبرات. روز أربعين شهادت أبو عبد الله الحسين عليه السلام، در حالی که دلهای همه مؤمنان و آزادگان جهان در اون کعبه عشق کربلای معلا مقیم است، توفیق پیدا کردیم به نمایندگی از مجموعه محبان اهل بیت، دانشجویان عزیز، دوستانی که بسیاریشون الان مشرفند در مسیر اربعین، و بعضی از عزیزانی هم که در محضر مقام معظم رهبری هستند خودشون مشرف بودند و برگشتند، و خدا رو شاکریم که در این محضر و مجلس، در مجلس نائب امام زمان توفیق حضور پیدا کردیم. تسلیت عرض میکنیم این اربعین رو به محضر آقا و مولامون امام زمان، به محضر نائبشون و به همه عاشقان و محبان ابو عبدالله الحسین علیه السلام هدیه کنید، به محضر سرور و سالار شهیدان و شهدای رکابش، و جهت عرض تسلیت به محضر آقا و مولامون امام زمان صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اربعین از اختصاصات ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. یعنی ما در شهادت هیچ ولی خدا، هیچ پیامبر و امامی موضوع بزرگداشت چهلم شهادت او رو نداریم. و اینکه چرا اربعین مقدس شمرده شد و شیعیان متوجه شدند به این مناسبت، هم در زیارت اربعینی که توفیق داشتید و داشتیم خواندید، و هم در روایات دیگر مثل روایت امام حسن عسکری علیه السلام که جزء نشانه‌های انسان مؤمن زیارت اربعین رو شمرده، و زیارات دیگر و وقایع تاریخی، همه حکایت از یک ویژگی در این اربعین دارند. اینکه این ویژگی چیست، ممکن است در ظواهر نکاتی بشود کشف کرد، اینکه اون پرنده بال گرفته در کربلا در اوجی که همه عالم دنیا طلبان رو به زیر کشید آمده و دوباره در کربلا نشسته، کاروان حسینی حضرت زینب به امام زین العابدین علیه السلام، و یا اینکه آیا سر مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این روز به بدن مطهر یا به عراق منتقل شد و دفن شد. اینا ممکنه جزء ظواهری باشی که مهم جلوه بده، و هر کدام یک بابی است برای توجه به ابا عبدالله الحسین، و چه بسا حقایقی در این اربعین هست که هست و بر ما مکشوف نیست، که در این سالهای اخیر به برکت انقلاب اسلامی، به برکت این بیداری بزرگ اسلامی امت اسلام و پیروان اهل بیت علیهم السلام، این جریان عمومی بزرگ بین المللی آگاهانه و تمدنی زیارت اربعین یکی از اون جلوه ها باشه و جلوه هایی که بیشتر بر ما مکشوف خواهد شد. تمام تلاش دنیا طلبان محدود کردن دید انسان به عالم ماده و انکار حقایق عالم است. دعوایی که بین یزیدیان و حسینیان هست در طول تاریخ، دعوای بین انبیا و اولیا و تواقیت و شیطانیان هست. این مسیر مسیری است که دائما ادامه داشته. شاید مناسب باشه که در این نشست فاخر و با عظمت بازخوانی بکنیم آن چیزی را که به اربعین ختم می شود و اون وظیفه‌ای که ما در این اربعین باید برای خودمون یادآوری بکنیم. عزیزان، آن چیزی که بعد از پیامبر اتفاق افتاد، به ویژه بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه صلوات الله و سلامه، برخوردی که با اهل بیت پیامبر اللهم صل علیه، صورت گرفت و روشی که طاغوت بنی امیه برای عقب راندن قرائت اسلام نبوی و حاکم کردن اسلام اموی پیشاورد، موضوعی است که دانستن او مقدمه فهم قیام امام حسین علیه السلام و فهم عظمت اربعین است. سیاست تواقیت بنی امیه، تغییر نظام نگاه انسان‌ها به دنیا و مهجور کردن نگاهی بود که قرآن، وحی و اهل بیت علیهم السلام برای مردم تبیین کرده بودند. در نگاه الهی فداکاری در راه دین ارزش است. گذشت و ایثار و فداکاری ارزش است. سختی کشیدن در راه دین ارزش است. در نگاه دنیا طلبان هر نوع به دست آوردن مال ارزشه، عافیت طلبی ارزشه، لذت گرایی ارزشه، فرد گرایی ارزش است. و این دو قرائت قرائتی بود که بنی امیه و همه طاغوت های عالم دنبال غالب کردن قرائت خودشون در مادی گرایی بودن. رفتاری که در دوره بنی امیه با شیعیان صورت گرفت، شاید در این نقل امام باقر علیه السلام شنیدنی باشه که حضرتشون می‌فرماید و کان عظم ذلکه و کبره زمن معاویه بعد موت الحسن علیه السلام فقتلت شیعتنا به کل بلدتن و قطعت الایدی و الارجل علی الدنه و کان من یذکر به حبنا و الانقطاع الینا سجنا او نهب ماله او هدمت داره. هر کسی که حکایتی از شیعه بودن او وجود داشت، گمان می رفت که شیعه باشد، یا کشتند یا دست و پاشون رو قطع کردند یا اموالشون رو غارت کردند یا سقف خانه ها رو بر سرشون خراب کردند. چرا؟ برای آنکه نشانه های هدایت به سمت اهل بیت علیهم السلام در جامعه گم شود. مخاطبان این حکومت یه اکثریتی بود که این اکثریت تحت تأثیر القاعاتند و یه اقلیت توانمند در تبیین، یه اقلیت مرتبط با جامعه، یه اقلیت دارای نفوذ و دارای اثر در حرکت دادن جامعه. و مدیریت اقلیت به معنای تسلط بر اکثریت جامعه بود و اینها با این اقلیت این گونه برخورد کردند، یا اونها رو خریدند و همراه کردند و اگر کسی همراه نشد اونها رو حذف کردند. رشوه های سنگینی که به بعضی از ذی‌نفوذهای جامعه داده شد برای همکاری با طاغوتیان، برای همکاری با بنی امیه، اینها در تاریخ ثبت شده. 400 هزار سکه نقره به یک نفر میدن که بیاد بالای منبر پیامبر علیه امیرالمومنین علی علیه السلام حدیثی دروغین بخواند. صدها هزار سکه به فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام داده میشود برای اینکه ملحق شود به سپاه رقیب یا ساکت بماند. به یکی از سران کوفه که جزء سران مذاکره کننده در سفینه است، پیشنهاد دو فرمانداری بزرگ به دو فرزند او میدهند. اینها نمونه های فراوانی از تطمیع هایی است که صورت گرفت و در بسیاری از مواقع اثر بخش بود. اگر کسی تسلیم نمی شد در مقابل زر، در مقابل رشوه، در مقابل جلوه هایی از دنیا که به روی اونها باز می شد، این فرد رو اگر با نفوذ بود حذفش می کردند. روایت امام باقر علیه السلام رو خوندم خدمتتون. چه بزرگانی از سران شیعه، از سران پیروان اهل بیت علیهم السلام در زمان امام حسن، بعد از امام حسن مجتبی و بعد از اون تو این فضا حذف شدند برای اینکه قرائت و تصویر و روایتی که از اسلام ارائه می شود نقل متعارضی نداشته باشه. اواخر بنی امیه و در سقوط بنی العباس، موقعی که بنی العباس موفق شدند دمشق رو فتح کنند، 10 نفر از سران سپاه شام و بنی امیه اومدن شهادت دادن، گفتن ما تا امروز خبر نداشتیم پیامبر فامیلی بجز بنی امیه هم داشته. حالا بنی عباس فامیل تر بودند، اما در تعبیر امیرالمؤمنین میوه ها رو رها کردند، به بعضی از شاخه ها چسبیدند. این ترسیم و تصویر از حقیقت در بخش های مختلف جهان اسلام، در نقل ها و روایت های مختلف غلبه داشت. هر کسی که ایستاد باید حذف می شد. تو این جریان قوی که توانسته بودند تصویر جامعه را از اسلام، از اهل بیت، از امیرالمؤمنین تغییر بدند و کاری بکنند که مردم مرجعیت اهل بیت علیهم السلام به عنوان مفسران سنت پیامبر و مفسران عالم قرآن رو نپذیرند، نفهمیده باشند و از دستشون رفته باشه، جریان کربلا رخ میدهد. عزیزان، کربلا محصول تصمیم اکثریت نبود. کربلا نشان از بغض اکثریت جامعه با اهل بیت علیهم السلام نبود. کربلا محصول سکوت اکثریت و سخن گفتن اقلیت تمامیت خواه بنی امیه و گرایشمند به طواغیت بود. کربلا محصول سکوت بازتاب دهنده میل اقلیت بود از طرف اکثریت. اکثریت حتی اگر میل به حق داشته باشند، اما در جایی که باید در میدان نباشند، در جایی که باید اظهار وجود نکنند، در جایی که باید حرکت نکنند، در جایی که باید فریاد نکشند. اون اقلیتی که توانسته این مردم رو زمین گیر بکنه میشود بازتاب دهنده نظر همه جامعه، و این اتفاقی بود که در جهان اسلام رخ داد. گریه مردم کوفه دو روز بعد از شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام و فاجعه کربلا و گریه اهالی مدینه، قیام‌های فراوانی که بعد از شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام در جای جای جهان اسلام رخ داد که افتخار ایرانیان و اهالی سیستان این است که اولین قیام رسمی علیه جنایت یزیدیان در کربلا رو اهالی سیستان انجام دادند. این قیام ها نشان از حقیقت جامعه بود، حقیقت میل و محبت به اهل بیت. اما چه اتفاقی افتاده که کربلا رخ میدهد و این اکثریت ساکتند، اکثریت اقدامی نمی کنند؟ اون حلقه میانی، اون گروه های واسط، اون خواص مؤثر در جامعه به تکلیف خودشون عمل نمی کنند. وقتی این اتفاق میفته، وقتی که طاغوت موفق میشود جامعه را به سمت میل خودش حرکت بدهد، ادامه این جریان به مرگ حقیقت منجر خواهد شد. ابا عبدالله حسین علیه السلام در این شرایط قیام میکند، در شرایطی که میفرماید و علی الاسلام السلام اذا بلیت براع مثل یزید، فاتحه اسلام خوانده است. اگر این خلافت و سلطنت یزیدی قوت بگیرد، و اینجاست که حسین باید قیام کند. اما امام حسین علیه السلام با اون قیامی که داره جریانی رو مدیریت می‌فرماید که این جریان بتواند مقصود را حاصل کند. صرف یک حرکت اجتماعی یا سیاسی یا نظامی علیه یک حکومت ظالم و غاصب نیست، که البته امام حسین علیه السلام به معاویه می‌فرماید جا داشت اگر با حکومت‌های طاغوت می‌توانستم اسلحه بکشم. تعبیرش این است که باید جوابی برای خدا داشته باشم از این که در مقابل تو نجنگیدم. اما در اون لحظه ای که احساس می کند الان زمان نجات دین است و عده همراهی که می توانند با او دین رو نجات دهند و این حرکت رو به سامان برسانند با او هستند، امام قیام می کند. در مقابل اون حرکت تحمیق و تهدید و تطمیع که جامعه رو زمینگیر کرده بود، خواص مؤثر رو یا تطمیع کرده بود و یا حذف و ترویع و تهدید و عموم جامعه رو تحت تأثیر اینها به دوری از عقل و میل به شهوت و ترس دعوت کرده بود، کاری که طاغوت انجام داده بود و کار شیطانه. خدا فرماید از شیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. در جای دیگه میفرماد این یعده هم شیطان و الا غرورا. شیطان کاری که میکنه انسانها رو از دعوت، از توجه، از استفاده از عقل دور میکنه و اونها رو اسیر بعضی از تمایلات نفسانی که یا حاکی از ترس و ناشی از ترس و یا ناشی از شهوت و میلهای دنیاییست دعوت میکنه. نتیجه این میشه که از مسیر مستقیم اونها رو دور میکنه. تمام جلوه های طاغوت هم در همین هاست. یعیدکم الفقر، شما رو میترسانه. از چه میترسانه؟ از نیاز. اگر قرار مالی انفاق بشه در راه خدا، اگر قرار جانی در راه خدا فداکارانه سپرده بشه، اگر قرار آبروی در راه خدا هزینه بشه، شیطان انسان رو میترسانه، از نیاز به این مال و جان و آبرو و اجازه اقدام رو نمیده. امام حسین علیه السلام به مردم مدینه و مکه و بزرگان در منا فرمود فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها ولا عشیرتا عادیتموها فی ذات الله. شما نه مالتون رو و نه جانتون رو و نه آبروتون رو برای دین خدا هیچ کدوم رو به خطر ننداختید. سلتهم علی ذلک فرارکم من الموت. چرا انسان‌های ناصالح قدرت گرفتن در جامعه پیامبر، در جامعه اسلام، در مدینه پیامبر، در اون جهانی که با وحی تمدن شکل داده بود، چرا قدرت گرفتن؟ امام حسین علیه السلام فرمود سلتهم علی ذلک فرارکم من الموت، فرار شما از مرگ، ترس شما اینها رو مسلط کرد. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. بعد از این سوق دادن جامعه به غفلت‌ها، به شهوت‌ها، به تمایلات نفسانی، در این فضاست که ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرچم بازخوانی اسلام ناب و دعوت به اسلام ناب رو به اهتزاز در میاره و موفق میشه و اربعین یادآور موفقیت حسینیان در احیای دینه، در حفظ دین و در شکست دادن بنی امیه است. اما عزیزان، ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه امامان و همه رهبران حق، حتی وجود شریف پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، در حرکت حق خودشون متکی هستند به انسانهای مؤمن قوی. والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدا میفرماید اصلا یکی از تأییدات الهی برای تو همین آدمای مؤمنن. کدام آدمای مؤمن؟ اون آدمای مؤمنی که بودنشون جبهه حق رو رنگ میده، برای جبهه حق وزن ایجاد میکنه، چیزی که در بعضی از زمانها ندیدیم و باعث شکست اسلام یا شکست جبهه حق شد. این گروه اندک مؤثر، این گروه مؤمن قوی که در تعداد لازم نیست اکثریت باشند، اما در اثر اکثریت رو با خود همراه میکنند، در هر زمانی که فضا و فرصتی بوده و حضور داشتند اثر داشتند و هر زمانی که حضور نداشتند جبهه حق آسیب دیده. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. اونا کیان؟ اونا کسانی هستند که در همون آیات میفرماید، عرض میکنن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. خدایا صبر و ثبات قدم به ما بده. این صبر و ثبات قدم به جایی میرساند عده قلیل را که غلبت فئتن کثیرتن. این در قرآن، نمونه ها فراوان در قرآن که کسانی اجازه غلبه روایت ترس، روایت دنیا طلبی، روایت شهوترانی، روایت انقیاد به طاغوت ها رو نمیدن در جامعه غلبه پیدا بکنه، اجازه نمیدن این غلبه پیدا بکنه، فریاد حق رو فریاد میزنند و اینها عامل قوت امام هستند. خیلی عجیبه، در روایتی از امام باقر علیه السلام باز هست، میفرماید اگر دو نفر در کنار امیرالمومنین بودن مسیر تاریخ عوض میشد. کدام دو نفر؟ جعفر و حمزه، دو شهید سرفراز سردار سپاه اسلام از هاشمیان. بود و نبودشان در کنار امیرالمؤمنین مسیر تاریخ رو تغییر میده و چون نبودند مسیر تاریخ به مسیری رفت و اگر بودند در مسیر دیگری بود. این روایت که امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره میکنه، جمعاً میگه اگر 17 تا یار داشتم سکوت نمیکردم، که از بعض دیگر از ائمه هم نقل شده. و اون کربلاییانی که با امام حسین علیه السلام بودند، اهمیت همراهی عده قوی با صلابت دارای صبر و ثبات قدم و ایمان قوی رو نشون میده. یه روایت عجیبی باز در قاراس نقل شده. امیرالمومنین در جنگ صفین 10,000 یار داشتند. بیش از 10,000 با نقل‌های مختلف، اقل عدد 10,000 شهید از سپاه امیرالمومنین به شهادت رسید. اما در همین فضا امام یه توصیه‌ای می‌کنه به بعضی از افراد خودش. خبر میشنوه که عده‌ای از یارانش میرن فحش میدن به معاویه، صداشون میکنه، فرماید اینی اکره و انتکون و سبابین، من دوست ندارم از زبان شما ناسزا بر آید. سوال میکنن، جواب میگیرن که فرصت نیست بهش اشاره کنیم. به امام عرض میکنن آقا هر چه تو بگی، امر توست. امام می‌فرماید کاش من در سپاه هم 100 نفر مثل شما داشتم. امیرالمؤمنین در یک سپاه 10,000 نفره به یه عده‌ای که این گونه، البته اینها بزرگ بودند مثل عمرو بن حمیق، مثل حجر بن عدی، به اینها می‌فرماید که کاش من 100 نفر مثل شما داشتم. اینا کیاند؟ اون انسان‌های مؤمن قوی، اثرگذار، جریان دهنده به جامعه، اون کسانی که شایستگی وساطت و میانداری و حلقه میانی شدن بین اکثریت و عموم جامعه و بین رهبری جامعه رو دارند، اینا اگر باشند سخن امام جامعه شنیدنی می‌شود، و الا به تعبیر امیرالمؤمنین لا رأی لمن لا یطاع. بهترین و برگزیده ترین شخصیت مثل امیرالمؤمنین در جامعه امام جامعه باشه، ولی وقتی سخنانش مورد توجه و التفات و اطاعت جامعه قرار نگیره، امام فرماید که اثری برای این رأی صاحب وجود نداره. کربلا اتفاقی که درش رخ داد این بود که انسانهای مؤمن قوی تربیت شده در مکتب رسول خدا، در مکتب امیرالمؤمنین، در مکتب امام حسن مجتبی و در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اون صحنه بودند، اظهار کردند و سخن حق را غلبه دادند، سخن حق را به مقصد نشاندند. انسان‌های قوی مؤمنی مثل قمر بنی هاشم، مثل حضرت علی ابن حسین علی اکبر علیهم السلام و الصلاة، مثل حضرت زینب کبرا و امام زین العابدین، مثل تک تک شهدا از بریر و زهیر و حبیب تا جون و اسلم، و مثل کودکان همراه با اهل بیت. یک جامعه از نظر شمار کم، اما از نظر قوت توانمند برای اثرگذاری، برای پیام رسانی، برای رساندن پیام به مقصد و مقصود. از حماسه کربلاییان بگذریم. کاری که توسط مؤمنان قوی مثل حضرت زینب کبری و امام زین العابدین علیهم السلام اتفاق افتاد و باقی اسیران اهل بیت با این کار همراه و همدل بودند، به مقصد رساندن پیام امام حسین علیه السلام به تمام جامعه از طاغوت‌ها تا عموم مردم بود. این که میگم کودکان، شما در مجلس یزید این نقل رو کردند که یزید برای بعد از اینکه تسلیم شد در مقابل منطق کوبنده امام زین العابدین و حضرت زینب کبری سلام الله علیهما، و اصلا گفت من نبودم در قضیه کربلا، تصمیم گیرنده نبودم، مجلس عذاب پا کرد. تو این فضا یزید میگه که یکی از پسر بچه های اسیر اهل بیت رو، از فرزندان شهدا رو، میگه که بیا با پسر من کشتی بگیر. این پسر بچه جواب میده، میگه اگر شمشیری به من میدی و شمشیری به او حاضرم. این منطق یک اسیر شکست خورده تسلیمی که بیش از 20 روز شهادت و اسارت و گرسنگی و توهین و ناسزا و حمل از شهری به شهر دیگر رو دیده نیست. کلام کیدک وسع سعیک از زبان زینب کبری سلام الله علیها سخن یک زن اسیر نیست، سخن انسان مؤمن قوی است که هیچ ناملایماتی در زندگی او رو از هدف بزرگش، از یاری دین خدا باز نمی‌داره. و امام حسین به اینها تکیه داشت. این که در شهادت حضرت قمر بنی هاشم بفرماید الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، یعنی وجود یک انسان مؤمن اینقدر مؤثره که نبودش امام رو به گفتن این نکته که کمرم شکست چاره‌ای برای من باقی نمان برساند. و حضور کربلاییانی که راه کربلا رو ادامه دادند، اسرای اهل بیت علیهم السلام، حضور این انسان‌های مؤمن قوی در جامعه است که امام با تکیه بر اونها، با استفاده از اونها، با مأموریت سپردن به اونها، اهداف خودش رو در جامعه تعقیب می‌کنه. بعد از کربلا هم اگر ما می‌بینیم جریان حقی غلبه و اثرگذاری و روشنی بخشی در جوامع تاریک داشت، ناشی از همین کنار هم بودن دو مؤلفه رهبری آگاه و صحیح با عده مؤمن باورمند توانمند ولو از نظر تعداد اندک بوده. در انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس، در دفاع از حرم، شهدای عظیم القدر دفاع مقدس، شهدای جلیل القدر دفاع از حرم، شما عده و عده مدافعان حرم و کشورهای اهل مقاومت رو مقایسه کنید با عده و عده کسانی که اعلام کردند سوریه باید سقوط کند. بزرگترین طاغوت‌های دنیا رسما اعلام موضع کردند، از آمریکا و انگلیس و فرانسه گرفته تا نوکرانشون در منطقه، همه گفتند سوریه باید دست از مقاومت بردارد. اما یه عده قلیل مؤمن محکم با ثبات و صبر تصمیم گرفتند که البته همه مدیون رهبری آگاه و بصیر و شجاع است که جای طرحش نیست، اما با این اراده موفق شدند بر اراده همه طاغوتیان عالم که از نظر تعداد و از نظر قدرت مالی و نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای و سیاسی در ظاهر قوی تر بودند غلبه پیدا کنند. کربلا هم همین قصه است. به شرط اینکه انسان‌های مؤمن قوی باشند، جریان حق به حرکتش به سمت قله‌ها ادامه خواهد داد. جریان مؤمن قوی، جریانی که در ناملائمات نترسد، در مقابل دنیا طلبی و خواهش‌های دل تسلیم نشود و اهل صبر باشد، این جریان جریان پیروز است و این مسیر مسیر طاغی است و این سنت سنت الهی. امثال شهید مصطفی صدرزاده‌ای که محبوب دل شماها میشه، تا شهید ابراهیم هادی دفاع مقدس، تا شهید آرمان علیوردی، تا شهدای قبل و بعد اونها، تا سردار جلیل القدری مثل حاج قاسم، اینا داشته هاشون چیاست و اثرگذاریشون کجاست، با تکیه بر کدام قدرت مادی اینها پیروز میشند؟ پیروزی اونها بجز با اتصال به اون منبع تام عزت و قدرت است که خداوند است. و همین رمز، رمز کربلا است و رمز همه کربلاییان در ادامه راه. بس کنم و توجه و توسلی داشته باشیم به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. من عذرخواهی هم بکنم، هم گرفتگی صدا و وضعیتم مثل همه خیلی از شما عزیزان که مشرف بودید و نائب الزیاره حضرت آقا بودید و سلام رسان خیلی میلیونی زائران و خیلی ده ها میلیونی جاماندگان اربعین به محضر مقام معظم رهبری بودید. این به هر حال خستگی رو هم تحمل کردید. عزیزان، امروز شما در اربعین جمع شدید به محضر فرزند حسین نائب امام زمان عرض تسلیت داشته باشید و میلیون ها نفر، بیش از 4 میلیون از ایران خودمون مشرف شدند که میگیم ده ها میلیون نفر دلهاشون با اونها همراه بود و نتوانستند بروند و میلیون ها عراقی و سایر اهل سایر کشورها در اربعین امام حسین علیه السلام حرکت میکنند به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، فریاد لبیک یا حسین رو سر میدهند. این فریاد در اربعین امام حسین علیه السلام برای عرض تسلیت به محضر حسینیان است. اما در چنین اربعینی یک کاروان هم خودش رو به کربلا میرساند. چه کاروانی؟ کاروانی که روز دوم محرم هم به کربلا وارد شده بود. قافل سالار این کاروان روز دوم محرم حضرت زینب نبود، ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. زنان اهل حرم با عزت و شکوه وارد کربلا شده بودند و با اسارت به ظاهر از کربلا خارج شدند و با مصیبت‌ها تا شام بلا قرین بودند، از توهین و از جسارت و از حمل سرهای مطهر شهیدان پیش بچه‌های داغدار و همسران داغدارشون. اینجا نکته رو عرض بکنم، یکی از ذاکران اهل بیت میگفت در یه مراسم شهید مدافع حرمی، من شنیدم این شهید سر در بدن نداشت. میگه تو تشییع موقعی که نمازشون میخواستن بخونن، میکروفون دستم بود، داشتم دعوت میکردم مردم رو، گفتم یه توجهی بدم، گفتم مردم این شهید مثل سرورش ابا عبدالله الحسین علیه السلام بی سر برگشته پیش شما. میگه یه دفعه دیدم به من تذکر دادن ادامه نده. بعد از عرضم آمدم پایین، گفتن خواهر شهید خبر نداشت که این شهید سر نداره. شما این پیشه یه دفعه علنی اعلام کردی، ما نگفته بودیم هنوز به اینها. ما میگیم اگر یه خانواده‌ای بشنوه خبر شهادت رو، چقدر مواظبیم که کیفیت شهادت. شاهد بودم بعضی از این شهدای مفقود الاثر که برگشتن اجازه نمیدادن که مادرها باقی مانده پیکر فرزندانشون رو ببینن، اونها رو در یه هیئتی درست میکردن اینکه بتونن تحمل کنند. بگیم یه کاروانی که گاهی سرهای مطهر شهدا رو در مقابل چشمشون میگذاشته، گاهی وقتا با چوب خیزران بر لب و دندان مطهر پدر شهیدشون میکوبیدن، گاهی وقتا شعر کفر در محضر اینها میخواندن، گاهی وقتا بعضی از دختران اینها رو به اسیری پیشنهاد میکردن، اما عزتمندانه برگشت این کاروان. حضرت زینب و باقی شهدا خاندانشون همه برگشتن. چجوری برگشتن نمیدونم، از ناقه ها چطور پیاده شدن، مثل برگ خزان اینها از مرکبه ها به زمین میفتن، چطور به زمین نیفتن. جابر ابن عبدالله انصاری که امروز وارد کربلا شد در اربعین به عطیه میگه دستمو رها کن، من قبر حسین رو خودم پیدا خواهم کرد. میره به حسین سلام میده، بعد میگه حسین جان جواب رفیقتو چرا نمیدی؟ حالا این اسرا، این خاندان شهدا برگشتند، هر کدام پیکری، هر کدام قبری، هر کدام هیئتی از جایی از این کربلای خونین رو در آغوش گرفتن. حتما ناله های زینب کبرا شنیدنی است. اگر نامحرمی اینجا نبود ای محرم زینب، نشان می دادمت تا جان فشانی های من بینی. هر جا قرار بود تا زیاره بخوره بدن زینبت بود، اجازه نمیداد بچه ها تازیانه بخورند. هر جا بچه ها گرسنه بودند، غذای زینب بود که بین بچه ها تقسیم میشد. حسین جان، اما نتوانستم همه بچه ها رو برگردانم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.